عمویم عباس بینشی عمیق داشت، بصیرت داشت، جمله بصیرت، تعبیر بصیرت میکنه حضرت، و ایمانی محکم. خب اینا وقتی یک امام میگه که اهل مبالغه نیست، اینا معنا داره. همراه با حسین علیه السلام جهاد کرد و امتحانی نیکو داد، شبیه همون جمله جدشون امام سجاد، و به مقام شهادت در راه خدا رسید. یه زیارتنامه هم منصوب به امام صادق علیه السلام داریم، در اونجا هم حضرت ازشون نقل شده که السلام علی عبد صالح، از ابوالفضل العباس رو، خب عبد صالح هم مقام بزرگی است. اینها مطالبی که درباره از ابوالفضل العباس از زبان اهل بیت صادر شده. در سوال شنونده عزیزمون در مورد حضرت زینب هم پرسیده بودن، خب اون رو هم امام حسین علیه السلام در شب عاشورا جملاتی دربارش داره، حضرت زینب رو و دلداری که میده، جملاتی که بهش میفرماید. البته من دیدم حالا بعضی مطالبم از قول ائمه درباره، حتی از قول پیامبر، پیشگویی های درباره حضرت زینب نقل شده، اما منابعش منابعی نبود که بشه خیلی با اطمینان این مطالب رو نقل کرد. ولی سخن امام حسین علیه السلام نسبت به خواهرشون در شب عاشورا از نقل ابو مخنف هست، یعنی از خود امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که من مریض بودم، عمم منو پرستاری میکرد و امام حسین اون اشعار رو خوند، یا دهر افل لک من خلیلی، عمم گریان شد و ناراحت شد و پدرم امام حسین دلداری داد و جملاتی به عمم زینب گفت. اینجا خیلی جملات زیبایی رد و بدل میشه. و همچنین از همین امام سجاد باز علیه السلام در کتاب احتجاج نقل شده که جمله ارزشمندی است نسبت به عمشون حضرت زینب، اون جمله که شنوندگان عزیز هم حتما شنیدن: و انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه. خود شما عالمی هستی که تعلیم ندیده عالمی. این مطالبی است که درباره این دو بزرگوار ما داریم.
جناب حافظ دارند که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
دقیقا ترجمه همین
فرمایش حضرت عالی. خیلی ممنونم استاد. فرصتی میگیریم، برمیگردیم و ادامه سوالات رو در خدمت استاد صادقی هستیم.
مقتل ابی مخنف، لحوف سید ابن طاووس، شهادتنامه امام حسین علیه السلام، وقعت التحف و مقتل جامع سید الشهدا.
حادثه تاریخی وقتی حامل درس است، گذشت زمان تأثیری ندارد، باید از اون درس گرفت.
پاسخ همه سوالات خود را از منابع ارزشمند مرتبط با عاشورا و حادثه عظیم کربلا دریافت نمایید.
329-10-551 با پیشماری 025.
شنونده عزیزی با شماره 0935 4 شماره آخر 3468 سوال کردند: شنیدم که حجرالاسود مدتی دزدیده شده بود، میخواستم بدونم چرا و چگونه به مکان اصلی خودش بازگشت.
بله، یکی از حوادث تلخ تاریخ که گروه افراطی انجام دادن این بود که حجرالاسود رو، سنگ سیاه که خب مقدس هست، چسبیدهی به خانه کعبه، اون رو از جا کندند و 22 سال بردند، دزدیدند و بردند و به هر حال با جنگ عجیبی که اتفاق افتاد. این گروه به نام قرامته هستند، قرمتیان، یکی از گروه های متاسفانه منتسب به تشیع هم بودند، یعنی ما یکی از شاخه های فرقه اسماعیلی به شمار میان که البته خودشون هم داخل خودشون اختلافاتی دارند، هرچند این قرامته رو مخالفانشون بیشتر تعبیر میکنند، خودشون نام های دیگری دارند برای خودشون. اینها مثل قالیان شیعه هستند که اهل بیت رو آزار میدادند، حرفای میزدند که آبروی اهل بیت رو میبردند. حالا این قرامته هم اقداماتی کردن، از جمله همین بردن سنگ سیاه کعبه که خب آبروریزی بود به هر حال و و مسلمان ها سالها علیه اینها حرف می زدند، خدشدار کردن آبروی شیعه و مسلمان ها رو. به هر حال این گروه حدود 200 سال در بخشی از شبه جزیره عربستان حکومت کرد یا جولان داشت. در اون سالهایی که حاکمشون ابو طاهر قرمطی که حالا جنابی هم گفتن، جنابی یعنی گناوه‌ای که در گناوه هم رفت آمد داشت، ایشون از حدود سال 300 که حاکم شد، در سال 317 که دوران ضعف حکومت عباسی بود، خب حکومت اون زمان حجاز بر عهده بنی عباس بود، ولی حالا یه دوره ضعفی بود، اینها گفتن در روز ترویه یا یکی دو روز قبل و بعدش، یعنی هفتم یا هشتم ماه ذی‌الحجه که دیگه حاجیان دارن آماده میشن، در شور اعمال حج دارن وارد میشن، اومدن حاجیان رو کشتن، حمله کردند، سنگ رو به حجر، حجر با هی دو چشم یعنی اسم منطقه در بحرین امروزی، و بعدم بردن به احسا یا احسا، یعنی منطقه هست اینا که حاکم بحرین بودن، سنگ رو بردن اونجا، مدتی اونجا نگه داشتن، عرض کردم 22 سال. آمارهای بالایی از کشتگان هم داده میشه اینجا. پوشش کعبه رو کندند و بردن، خانه های مردم مکه رو غارت کردند. البته عده‌ای هم جنگیدن، مانع شدن، مانع اینها شدن، ولی ثمری نداشت، تا اینکه به هر حال اینها بعد از اون کشتارشون و فجایعی که در خانه خدا و کعبه بر جای گذاشتند، سنگ رو بردن. طول کشید، 22 سال تقریبا کشید تا اینها با رایزنی های مختلفی که شد به هر حال دوباره سنگ رو برگردوندن و سر جا قرار دادند. حالا داستان طولانی داره. انگیزه اونها حالا اقتصادی بوده، سیاسی بوده. این افراطگیری ها البته حالا گفتیم اینها منسوب به متاسفانه یه انشعاباتی از شیعه بودن که البته شیعه اینها رو قبول نداره، ولی این افرادگری ها از سوی وهابیت هم انجام شده. اومدن بقیه رو تخریب کردن، حتی میخواستن حرم رسول الله رو هم خراب کنن که خب مسلمان ها جلوشون رو گرفتن، چون دیگه قبر پیامبر عمومیت داشت. حالا قبرستان بقیه رو تونستن این کار بکنن، اومدن به اعتاب مقدسه کربلا و نجف و اینجاها، اونجاها چه فجایعی به جا آوردن. اینا رو متاسفانه ما در بین مسلمان ها داشتیم و این اتفاقات از هر دو گروه شیعه و اهل سنت گاهی می افتاده که حالا بیشترش البته از طرف وهابیان و تندروهای اهل سنت اتفاق افتاده.
ممنونم استاد صادقی و اون دقتی هم که استاد داشتن در استفاده از این اصطلاح. حواس ما هم باشه که سنگ حجر الاسود که گفته میشه، این یه عبارت غلطی میشه. حجر خودش یعنی سنگ، اون وقت میشه سنگ سیاه، یا بگیم سنگ سیاه یا بگیم حجر الاسود، مثل جایی که گاهی میگن شب لیلت القدر. این اصطلاحات رو حواسمون باشه. خیلی متشکر، فرصتی بگیریم و برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
جناب موسا خانی از شهریار سوال کردن نذر و قربانی کردن در تاریخ به چه صورت بوده و آیا ائمه علیهم السلام به انجام اون سفارش کردند یا نه؟
خب بله، ما درباره نذر آیاتی داریم در طول تاریخ و داستانهایی داریم، هم درباره قربانی از صدر، یعنی از زمان حضرت آدم که اذ قربا قربانن، ما هر دو رو داریم در تاریخ. درباره نذر، خب اون آیه که نذرت للرحمن صوما، یا از اون مهمتر یوفون به نذر، درباره اهل بیت که حالا گفتن چه جور نذر می‌کردن، به چه صورت بوده، یک نمونش همینه که حسنین علیهم السلام بیمار شدند. خب پیامبر افراد دیگه اومدن به دیدنشون و پیشنهاداتی داده شد که خوب نذر کنید و روزه بگیرید برای سلامتی اونها. و امیرالمومنین حضرت زهرا، حالا اون خانومی هم که همراهشون بودن که فزده گفته میشه، به هر حال اینها بنا گذاشتن بر روزه گرفتن، نذر کردن. بعد قرآن میفرماید که یوفون به نذر، وقتی که امام حسن امام حسین که کودک بودن بهبود پیدا کردن و اون نذرشون رو ادا کردن، یوفون به نذر. و بعد هم خلا اونچه که پیش آمد که غذاشون رو به یتیم و اسیر و مسکین دادن، این در سوره هل اتی معروف هست. از طرف دیگه هم البته گاهی هم یک افراط های می شده، یکی از صحابه نذری کرد که بر خود یه سختی های رو واجب بکنه، پیامبر رو نهیش کرد، یعنی اجازه هم نمی دادن. که گاهی ما در احکام نذر هم داریم که چیزایی انسان بر عهده خودش نگذاره که نمیتونه یا غیر معمول هست،
فراتر از حد تواناییش نباشه.
بله. و از ائمه روایاتی رسیده، ما ابوابی داریم مباحث مربوط به نذر در حالا کتب حدیثی اختصاص داده به این موضوع، و از جمله در کتاب تهذیب مرحوم شیخ طوسی از امام باقر علیه السلام اومده که اگر کسی نذر صحیح بر عهده میگیره باید به اون وفا کنه. چون شنونده از این سوال کردن که آیا توصیه‌ای به اون شده؟ بله، وقتی کسی نذری به خودش رو به یک کاری ملزم میکنه، عهد و وفایی است که در قرآن و در معارف دینی ما بسیار بهش توصیه شده که اگر تعهدی کردید حتما انجام بدید. درباره قربانی هم عرض کردم از زمان حضرت آدم بوده، افقربا قربانن، خب این دو فرزند آدم قربانی کردن. حالا این حتی در اقوام و آیین‌ها زیاد بوده، حتی قربانی انسان و قربانی فرزند که در آیین‌های غیر خدایی یا بین اقوام این اتفاقات می افتاده. و درباره قربانی صحیح البته روایاتی هم داریم که مثلا فرمودن خداوند دوست داره حیوانی ذبح بشه که به نیازمندان داده بشه. روایات زیاد داریم، توی منابع حدیثی میتونن ببینن.
خیلی ممنونم از استاد صادقی بزرگوار. این برنامه هم از علم و دانش ایشون استفاده کردیم، بسیار عالی پاسخ و سوالاتمون رو گرفتیم و ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و خوب و فهیم برنامه پرسمان تاریخی. الهی که همیشه سلامت باشید، زیر سایه پرمهر پروردگار روز و روزگار بر شما خوش باشه. یا علی مدد.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زيد العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي حسن الزكي ومحمد المهدي
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من خودم از آقای رضا شاهی
دعوایی راجع به مثلا
قدرت بورس میتواند ببینید. اخیرا با توجه به تغییراتی که در قوانین
این خانم آقا ملکیو که به نام خودشون هم نبوده به ما فروختن، پیش پرداختش هم خوردن یا هم
در دعوی ملکی با اعتماد به نفس از حقتون دفاع.
آقا من با قوانین کاملا آشنا هستم، قصه اصل کلام
اجازه نداری با من اینطوری صحبت کنی.
صدای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند. با افتخار در خدمتتون هستیم با قسمتی دیگر از برنامه صدای قانون. در این برنامه پرونده های قضایی رو بررسی میکنیم، پرونده هایی که به صورت واقعی تشکیل شدن در دستگاه قضایی کشور و من و شما یه شهروند به نوعی درگیر اونها بودیم، هستیم یا در آینده خواهیم شد. اینجا صدای قانونه و مهمان من در استودیو حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید یزدی از قضات دستگاه قضایی کشور هستند. آقای دکتر سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با استعانت از ذات اقدس الهی و تحت توجهات امام زمان عجل الله تعالی فی فرج شریف و با گرامی داشت یاد شهدا و امام راحلمون رهبر شهیدمون جلسه رو آغاز میکنم. امیدوار هستم که جلسه امروزمون مرضی خدای سبحان باشه و مفید برای مخاطبین عزیز و گرامی باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. مخاطبین عزیز و ارجمند، همونطور که عرض کردم و احتمالاً شاید قسمت‌های قبلی برنامه رو شنیده باشید، ما در صدای قانون پرونده هایی که در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده، پرونده های جنایی هستند، روی میز برنامه قرار میدیم با حضور تحلیلگر پرونده های قضایی جناب آقای دکتر یزدی عزیز. اونها رو بررسی میکنیم و نکاتی که میتونه درس ها و عبرت هایی داشته باشه برای ما از این پرونده ها بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم برنامه به تعدادی از سوال ها و پرسش های حقوقی شما شنوندگان عزیز پاسخ خواهیم داد. به اتفاق آقای یزدی و شما شنوندگان عزیز، بریم پرده اول از نمایش امروز رو با هم بشنویم. نمایشی که بر اساس یک پرونده واقعی ساخته و تولید شده.
آنچه خواهید شنید بر اساس پرونده‌ای واقعی ساخته شده است. تمام نام‌ها خیالی بوده و تشابهات اسمی اتفاقی است.
29 فروردین است. سالن دادگاه شلوغ نیست، اما سکوتش سنگین است. پرونده ای روی میز قاضی باز شده که از یک چادر ساده کنار جاده شروع شد و به مرگ یک زن سال خورده رسید.
خانوم.
بله آقای قاضی.
میگید شما و همسرتون برای استراحت سفر رفته بودید؟
فقط برای چند روز چادر زدیم که شبو بمونیم.
کنار چادر آنها پیرزنی تنها بود. زن بارها به دستای او نگاه کرده بود، دستهایی پر از علنگو و انگشتر که زیر نور آفتاب برق می زدند.
خب بعد از دیدن طلاها چی شد؟
راستش خانمم با دیدن طلاها وسوسه شد، به من گفت که یه راهی پیدا کن که این علنگوها رو از دستش در بیاریم. من فقط گفتم اگه بشه قرضامون رو صاف کنیم.
نه آقای قاضی، داره حاشا میکنه. خود داوود گفت یه راهی پیدا میکنیم. گفت چند تا قرص آرام بخش داریم، میریزیم تو آب میوه‌ش تا بخوابه. گفت بعدش فقط طلاها رو برمیداریم و میریم.
ببینم چند تا قرص ریختی؟
نمیدونم چند تا، شاید 10 تا، شاید هم بیشتر. توی آب میوه‌ش حل کردم.
اونم همشو خورد درسته؟
نه آقای قاضی، نصفش رو خورد. گفت قند داره و آب میوه زیاد برش خوب نیست.
خب دوستان عزیز و ارجمند، شنیدید پرده اول نمایشی که همونطور که عرض کردم بر اساس یک پرونده واقعی در واقع تولید شده و تقدیمتون شده. اما تحلیل این پرونده و بیان جزئیات این پرونده رو خواهیم داشت با قاضی محترم دستگاه قضایی کشور حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی. استاد بفرمایید، در خدمتتونیم.
همونطور که در پرده اول این نمایش شنیدیم، مادری در ایام 15 شعبان به شهر مقدس قم آمده و در کنار جمکران در محیطی که بسیاری از زائرین حضرت حجت صلی الله و سلام علیه و متوسلین به آن حضرت آمدن و مستقر شدن، بله، چادری زده و اونجا مستقر شده. یه آقا و خانومی از شهرستان میان از قم عبور بکنن، وقتی که مطلع میشن این ایام هستش و مردم اونجا هستن، میگن خب خوبه ما هم اونجا یه روزی توقف داشته باشیم بعد از قم عبور بکنیم. اینها هم میان اونجا چادر میزنن و خانم ایشون در واقع چادرش نزدیک اون مادری قرار میگیره که توی چادر مستقر بوده. این خانم وقتی که میبینه این مادر خیلی علنگوی زیادی داره، به وسوسه میفته و شیطان او رو وسوسه میکنه و در واقع طمع او تحریک میشه و با شوهرش مشورت میکنه، میگه که این چادر بغلی مادر مسنی در او هست که تنها هم هستش و آمده قوم مانده چیکار بکنیم. و اینها تصمیم میگیرن که توی یک آب میوه تعداد زیادی قرص خواب رو حل بکنن و این خانم بره پیش اون مادر مسن و آب میوه رو به او تعارف بکنه و وقتی که او از این آب میوه استفاده کرد و خوابش برد، علنگوهای او رو سرقت بکنه. خب همین کار رو انجام میده و علنگوهای او رو سرقت میکنه و در واقع چادرشون رو جمع میکنن و از شهر قم میرن به شهر خودشون که شهر بسیار دوردستی هم هستش. حالا بخش بعدی نمایش رو وقتی که شنیدیم، من بقیه پرونده رو محضر شنوندگان عزیز توضیح خواهم داد.
بله، سپاسگزارم از شما استاد عزیز حجت الاسلام المسلمین دکتر یزدی، تحلیلگر پرونده های جنایی در دستگاه قضا. خب شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه صدای قانون رو از رادیو معارف همچنان همراهی بفرمایید. با هم میریم بخش دوم نمایش پرونده امروز رو میشنویم، برمیگردیم و تحلیل اون رو خواهیم شنید. با ما باشید.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
نیمه شب نفسهای پیرزن کند می شود و بعد صدایی نمی آید، فقط سکوت می ماند و چادری که در گرمای تابستان آرام آرام به صحنه مرگ تبدیل می شود.
خانوم، بعد اینکه آب میوه رو به پیرزن دادید چه اتفاقی افتاد؟
همه چیز طبق نقشه پیش رفت. پیرزن که خوابش برد، ما طلاها رو از دستش در آوردیم و توی کیف گذاشتیم.
ساعت 3 صبح بود، فکر کردیم فقط قراره چند ساعت بخوابه. اصلا فکر نمی کردیم، اصلا نرفتیم چکش کنیم که زنده است یا نه. فقط میخواستیم هرچی سریتر از اون منطقه دور بشیم. به خدا دارم راست میگم، فکر نمی کردیم میمیره.
یعنی شما پیرزنی که بهش داروی خواب آور داده بودید، بدون اینکه از وضعیتش مطمئن بشید، رها کردین و رفتین؟
ما فقط میخواستیم گیر نیفتیم. فکر میکردیم بیدار میشه و میره دنبال کارش. نمیدونستیم قند خون داره. نمیدونستیم.
شما برای طمع خودتون یه نفر رو بیهوش کردین و تو شرایطی که امکان کمک خواهی نداشت رهاش کردین. این که شما ندیدید اون تو چه وضعیه از بار مسئولیت شما کم نمی کنه. شما انتخاب کردید که برای رسیدن به اون طلاها احتمال مرگش رو نادیده بگیرید.
آقای قاضی، ما فکر نمی کردیم اینطوری بشه. فکر نمی کردیم اون بمیره. فقط میخواستیم بخوابیم.
اما شما
نمیخواستیم بمیره. راست میگم.
قصدتون شاید قتل نبود، اما نتیجهش مرگ یه انسان شد. وقتی به کسی داروی خواب آور میدید، اونم به زنی سال خورده و بیمار، باید عاقبتشو بسنجید.
دوربین ها مسیرشان را ثبت کرده بودند. رفت و آمدها، گرفتن وام و آدرسی که ردشان را روشن میکرد. همه چیز حساب شده و دقیق علیه آنها جمع شده بود.
دادگاه این رفتار شما رو بی توجهی ساده نمیدونه. شما با جون یه انسان بازی کردید و پیرزن بیچاره رو به خاطر طمع خودتون تنها گذاشتی.
صدای ورق خوردن پرونده در سالن پیچید. یک لیوان آب میوه، چند قرص و یک لحظه تصمیم غلط کافی بوده تا زندگی زنی خاموش شود. بعضی زخم‌ها با دست نه، بلکه با طمع باز می‌شوند.
بله دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب برنامه صدای قانون، شنیدید و شنیدیم پرده دوم نمایشی که دوستان و همکاران من تولید کردند و با هم دیگه شنیدیم و پرونده‌ای که دردناک هست و سخت هست، اما جامعه ما مثل همه جوامع کم و زیاد گرفتار پرونده‌های جنایی هست و هدف ما در ساخت و تولید برنامه صدای قانون آشنا شدن با در واقع گلوگاه‌هایی هست که باعث میشه جرم اتفاق بیفته، بسترهایی هست که باعث میشه حوادث ناگواری برای آدم اتفاق بیفته و درس‌ها و عبرت‌هایی بگیریم از این پرونده‌ها. خب همراه میشیم با مهمان عزیزم از قضات با سابقه دادگستری حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید یزدی. آقای یزدی، از ادامه این پرونده برامون بگید چه اتفاقی میفته سرانجام؟
بله، بعد از این که در واقع مراسم 15 شعبان در قم تمام میشه و چادرها کم کم جمع میشه و مردم به شهر خودشون برمیگردن، مسئولین میبینن که یک چادری جمع نشد و 2-3 روز باقی ماند. تعجب میکنن که چرا این چادر جمع نشد. وقتی که مراجعه میکنن، این مادری رو میبینن که داخل این چادر به خاطر اینکه داروی خواب خورده بوده خوابش برده و به علت گرمای زیاد و سن بالای این مادر و شرایط جسمی اون مادر فوت کرده و در واقع اون خانم هدفش فقط خواب کردن مادر و دزدیدن طلاهای ایشون بود، در حالی که منجر به قتل این مادر شده. بنابراین 3 تا جرم مهم اینجا اتفاق افتاده. یکی جرم بیهوش کردن شخص که یک نوع سلب آزادی هستش، جرم بسیار خطرناکیه و مجازات زیادی داره، معمولا تو آدم ربایی و اینها استفاده میشه برای مخفی کردن کسی، برای روبودن کسی. و جرم دوم مسئله سرقت هستش، دزدیدن اموال دیگران، که اینم باز جرم مهمیه. و جرم سومی که اتفاق افتاده مسئله قتل که باید بررسی بشه از 3 نوع قتل، آیا قتل عمد هستش، آیا قتل شبه عمد هستش، یا آیا خطای محض، و هر کدوم مجازات مربوط به خودش رو داره. و نکته ای رو که خدمتون باید عرض بکنم اینه که این خانم و آقا فکر میکردن چون از شهر دوری آمدن و توی این جمعیت خیلی زیاد مادری چادری زده و داخل چادر هست، طلاهاشو میدوزن و میرن، نه کسی اونها رو در قم میشناسه و نه کسی میتونه اونها رو پیدا بکنه، و وقتی که به شهر خودشون میرن چند روز بعد میبینن که پلیس آمد دم در منزل و اون خانم و آقا رو دستگیر کرد. اینها خیلی شگفت زده میشن که چطور تو این شهر دوردست مثلا اینها ما رو پیدا کردن و مگر ممکنه به این راحتی یک سرقتی رو که اتفاق افتاده لای جمعیت بسیار زیادی که در اون روز قوم آمده بودن، سارق رو بتونن پیدا کنن. و اصلا تصور نمی کرده اون خانم که کار او منجر به قتل این مادر شده. و اما به چه شکل اینها او رو پیدا کردن؟ مسئولین جمعکران دوربین های مدار بسته که تو اون منطقه هستش رو میذارن و اون 3 روزی که چادر اونجا بوده میبینن به جز اون مادر مسنی که تو چادر خودش رفت آمد میکنه، یه خانم جوانی هم رفته مهمان او شده و آمده بیرون. صورت اون خانم رو توسط فیلم هایی که اون دوربین گرفته بوده نگاه میکنن. یکی از در واقع کارمندان جمعکران میگه که این خانم رو من میشناسم چون که آمد از قسمت وام از ما مساعده گرفت و وام گرفت. و اونجا در واقع مشخصات خانم و آدرس منزلی ثبت شده بوده.
عجب.
با توجه به شناختی که این شخص مراجعه اون خانم رو به قسمت وام دیده بوده، وقتی که این فیلم